أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. قبل از اینکه مسئله جنگ و انفاق مال و جان را مطرح بفرماید، به عنوان مقدمه این مسئله را طرح فرمود که ورود در بهشت آسان نیست. بعدن مسئله انفاق را و مسئله قتال را هر کدام در آیه جداگانه طرح فرمود. این مطلب که بهشت رفتن آسان نیست، کار با تمنی و آرزو حل نمی شود، در بحث های قبل گذشت، مخصوصا آیات سوره مبارکه نساء این مسئله را تأیید می کند که لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب. آیه 123 سوره نساء این است که لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب، من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. قبل از این آیه و بعد از این آیه، آیه 123 سوره نساء، قبل از این آیه و بعد از این آیه شرایط ورود در بهشت را بیان فرمود که ایمان است و عمل صالح. در وسط فرمود کار با امنیه و آرزو حل نمی شود، نه با آرزوی شما مسلمین کار حل خواهد شد، نه با آرزوی اهل کتاب مسئله حل می شود. اصولا ورود در بهشت به ایمان و عمل صالح وابسته است، به امنیه و آرزو حل نمی شود. بر اساس اینکه کار با ایمان و عمل صالح است، عمل صالح را تبیین می کنند که در هر شرایطی حکم خاص خواهد داشت. همونطوری که در ماه مبارک رمضان عمل صالح گذشته از نماز روزه هم هست، در ایام جهاد عمل صالح گذشته از نماز و روزه جهاد هم هست و مانند آن. لذا فرمود هرگز کار با صرف ایمان و صرف عبادت هایی که در او جهاد نباشد حل نمی شود. ام حسبتم ان تدخل الجنه و لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. در این زمینه بحث دیروز به اینجا رسید که امتهای گذشته و انبیای سلف علیهم السلام هم بر اساس این سنت الهی آزمون شده اند، شدائد و سختی ها را پشت سر گذاشته. اون با این تنافی ندارد. یأس از رحمت خدا که کفر است جزء بدترین و سنگینترین معاصی است، معناش این است که خدا دیگر قدرت بخشش این گناه را ندارد. هرگز انسان نباید ناامید از رحمت خدا بشود. اما این کار فرمود برود بهشت به آرزو نیست، بلکه عمل صالح می‌خواهد. مثلا کسی بگوید من چون مسلمانم به همین نام اکتفا بکند، این چنین نیست. بله، ناامیدی خودش به ضعف اعتقاد برمیگردد، به شرک برمیگردد. اگر کسی ناامید باشد، معناش آن است که دیگر خدا قدرت بخشش این گناه را ندارد. این کفر است که جزء بدترین معاصی است. اما نه یأس کفر است، معناش همین است دیگر. یأس لا ناامید نباشید. چرا؟ برای اینکه خدای سبحان رحمتش نامحدود است. ولی این آیه سوره نساء می‌فرماید کار با آرزو حل نمی‌شود. صرف اینکه کسی مسلمان است، مؤمن است و اهل کتاب هست ولی خیلی از اعمال صالح را ترک کرده است، به همین بیان که من به پیغمبر اسلام مثلا منتسبم یا من به ابراهیم خلیل سلام الله علیه منتسبم همین وارد بهشت بشود، این چنین نیست. کار با آرزو نیست. لیس به امانی کم ولا امانی اهل کتاب. عمل میخواد به نیت وابسته است. بعد از فراغ از اینکه عمل لازم است، اونگاه عملی سودمند است که روی نیت خالصه باشد. پس با امنیه مسئله حل نخواهد شد. و این آیه محل بحثم میفرماد به اینکه بدون تلاش و کوشش جهاد و امثال ذلک وارد بهش نخواهد شد. و اگر بیانی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که حفت الجنت بالمکاره، برداشتی از همین آیه مبارکه است. این بیان در نهج البلاغه است، در سایر جوامع روایی هم از حضرت نقل شد که حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. این بیان را امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطور که در نهج البلاغه آمده است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند. خب پس بنابراین صرف اعتقاد و انجام بعضی از مراسم عبادی و مانند این آن نصاب ورود در بهشت تضمین نمیکند، بلکه در هنگام جهاد و دفاع مبارزه هم لازم است. مطلب بعدی آن است که این جهاد و دفاع بدون کشته شدن و اسیر شدن و مجروح و مصدوم شدن نیست و معنای نصرت خدا نصرت دین و مکتب است، نه نصرت شخص. پس اینجا دو مطلبی است جدای از هم. مطلب اول آن است که انسان که باید جهاد مالی و جهاد با جان داشته باشد به این عنوان که خدا یاور ماست، مبادا این دو امر را مخلوط کند. خدا یاور اوست، نه یعنی شخص او را حفظ میکند. بالاخره شخص او یا سالم برمیگردد فاتح میشود یا شهید و اسیر و مجروح و مصدوم خواهد بود. در هر دو حال اهد الحسنین نصیب اوست، چه شهادت چه فتح، هر دو سعادت است. و خداوند تضمین نکرد که مبارزان در راه او را حفظ کند، بلکه تضمین کرد دین اونها را حفظ کند اولا و اونها را به بهشت برساند ثانیا. اما گاهی شخص اونها را هم حفظ می کند، گاهی شخص اونها را حفظ نمی کند. شخص اونها حفظشون به این است که به شهادت برسن. درباره انبیا در چند قسمت قرآن کریم آمده است که اینا در اثر مجاهدت هایی که داشتن بیگانه ها انبیا را به شهادت رسوندن. با اینکه انبیا برای یاری دین خدا قیام می کردن و خدا هم فرمود که من همه انبیا را یاری می کنم و ان جندنا لهم الغالبون، کتب الله لاغلبن انا و رسولی. این تثبیت شده است. فرمود خدا این امر را تثبیت کرد که خدا و پیامبران الهی همه منصورند. اما در این حال فرمود چقدر از انبیا به شهادت رسیده اند. پس یک مقام ناظر به نصرت شخص است، یک مقام ناظر به نصرت شخصیت حقوقی که اون مکتب و دین است. درباره شخصیت حقوقی که دین باشد وعده الهی قطعی است که دین را حفظ می‌کند. ممکن نیست پیامبری در یک نشأه قیام بکند و دین شکست بخورد. هیچ ممکن نیست. از زمان ابراهیم سلام الله علیه تا الان همه مبارزات به ثمر رسیده است که دین از بین نرفت. و اما اشخاص انبیا و صحابه و مؤمنین، اینها را خدا تضمین نکرد که بدن اونها را حفظ کند. فرمود گاهی اینا شهید می شوند، گاهی اسیر می شوند، گاهی مسلوب و مجروح می شوند، ولی هم بهشت اونها یقینی است، هم سعادت اونها در تاریخ تثبیت شده است. این که فرمود من شما را یاری می کنم، یعنی دینم را یاری می کنم. پس در سوره مبارکه مجادله این چنین فرمود، آیه نصر المؤمنین، مؤمنین به ما انهم مؤمنون یعنی مکتبشون. حالا اجازه فرمایی آیه 21 سوره مجادله این است که کتب الله لأغلبن انا و رسول، این تثبیت شده است و برای عظمت مطلب نام مبارک خود را در کنار نام مرسلین ذکر میکند. فرمود خدا تثبیت کرد که خدا و پیامبران منصور باشند. در سوره مبارکه صافات آیه 171 به بعد این چنین آمده است که ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. با جمله اسمیه، با حرف تأکید به نام ان، با حرف تأیید به نام لام، با این کلمه ان و لام و حرف جمله اسمیه مکرر بیان فرمود با بیان مؤکد که جنود الهی منصورند. پس این طایفه از آیات دلالت دارد بر اینکه نصرت انبیا و نصرت جنود الهی قطعی است. اما طایفه دیگر آیاتی است که از شهادت انبیا خبر می‌دهد، نظیر آیه 61 که همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت. فرمود بنی اسرائیل ذلت و مسکنت بر اینها تثبیت شده است، برای اینکه ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق. بسیاری از انبیا را اینها مظلومانه کشتن. و همچنین آیه دیگری از سوره مبارکه آل عمران است. بله، به همون کفار چرا ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باو بغضب الله، برای اینکه ذالکه به انهم کفروا با آیات الله یکی و یقتلون النبیین به غیر حق دوتا و به ما عصوا و کذا و کذا سه و چهار. اینا ادله ذلت بنی اسرائیل است. در سوره آل عمران آیه 21 این چنین است که ان الذین یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق و یقتلون النبیین به غیر حق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس و بشرهم بعذاب علیم. اینا که انبیا و شاگردان انبیا را شهید میکنن، هم انبیا را میکشن هم کسانی که مردم را به قسط و عدل دعوت می کنند اونها را می کشند. معلوم می شود هم انبیا شهید می شوند، هم شاگردان انبیا که مردم را به قسط و عدل فرا می‌خوانند شربت شهادت می‌نوشند و همه اینها جز جنود الهی هم که خدا فرمود و ان جندنا لهم الغالبون. نه، ظاهرش این است که شهید می‌شوند. در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 112 این است که فَمُنْ زُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَمَا ثُقِفُوا اِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. چند دلیل ذکر فرمود برای اینکه این بنی اسرائیل استحقاق ذلت و مسکنت دارند. یکی از اونها این است که اینا انبیا را کشتن. این جمع محلا و الفلام لااقل نشانه کثرت هست که بسیاری از انبیا را اینا کشتن. چه اینکه باز در همین سوره مبارکه آل عمران مسئله مبارزه بسیاری از انبیا را بازگو فرماید که و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. این در همین سوره مبارکه آل عمران هست. خب اگر بسیاری از انبیا به مبارزه برخواستن و عده فراوانی هم اونها را یاری کردن و وهن و حراس به خود راه ندادن اما خب شهید شدن، باید بین این طایفه از آیات با اون طایفه تلاوت شده جمع کرد. آیه 146 سوره مبارکه آل عمران همین است: و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. این که در بحث دیروز بررسید که اینها شدائد سخت را تحمل میکنن، متزلزل میشوند و میگوین متى نصر الله، اما این تزلزل به ایمانشون و به روحشون سرایت نمیکند، فقط در قسمت پیکر و بدن اونهاست. این آیه 146 مؤید اون بحث دیروز است که می‌فرماید اینها اصلا اظهار ضعف نکردند، اظهار مسکنت نکردند. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله يحب الصابرین و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. فرمود این گونه از یاران انبیا در اون شدائد جز دعا و مسئلت ثبات قدم چیزی نداشتن. این کلمه مفید حصر است: و ما کان قولهم الا ان قالوا، یعنی در شدائد جنگ حرفشون فقط استنصار بود، از خدا یاری طلب کردن بود. بله دیگه افتادن دیگه، لغزش دیگه، یعنی بدنشون مثل کسی که اولین بار یا برای بار دوم و سوم است که به خط مقدم جبهه می رود، هنوز اونچنان برش ملکه نشد. وقتی آتش از هر طرف می آید خب می تپد، اما در قلبش جز یاد حق چیزی دیگر نیست. یعنی از در بدن لرزیدن اما از در روح استوار بودن. نظیر همین سوره مبارکه احزاب که فرمود و زلزل و زلزالا شدیدا، در همین جریان فرمود به ما زادهم الا ایمانا و تثبیتا، در همین جریان بود که دیروز خونده شد. صدر قصه این است که و زلزل و زلزالا شدیدا، خب لرزیدن، و تظنون بالله زنونا، حرف منافقین را نقل فرمود، حرف الذین فی قلوبهم مرض هم نقل فرمود، الذین یولون الادبار هم نقل فرمود، حرف اونهایی که من المؤمن رجال صدق و ما عهد الله، حرف اونا رو هم نقل کرد که ما زاده هم الا ایمان هم و تثبیت ها. خب این تثبیت با زلزله که سازگار نیست، پیداست که این ثبات مال روح است و قلب و ایمان، اون زلزله مال بدنه. مثل انسان در حال آژیر کشیدن خب میلرزد، سراسیم میشود، نمیداند که از کدوم راه خودش نجات بدهد، اما در همه حال میگد یا الله. این زلزله بدن با ثبات روح منافات ندارد. اگر روح خیلی قوی بود البته بدن هم نمیلرزد. مثل که است امیر سلام الله علیه میفرماد به این که در جنگ بدر که اولین جنگ بود برای ما و نظامی های ما کارآزموده رزمی نبودن و بسیار از اینها میلرزیدن، اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم از سر شب تا صبح کنار همون شجره میدان بدر به مناجات مشغول بود، گویا اصلا فردا جنگی نیست. خب او یه روحی دیگر است، ولی از اضطراب بدن با ثبات روح منافات ندارد. نشانش همون جریان احزاب است که در صدر قصه فرمود به زلزل و زلزالا شدیدا، بعد حرفهای گروه های گوناگون را نقل کرد تا رسید به اینجا که وقتی مؤمنین فلما را المؤمنون الاحزاب قالوا هازا ما وعدنا الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا به تثبیتا، اینا را این صحنه استوارتر کرده است. در تتمه بحث از طایفه ثانیه به جریان اصحاب اخدود می رسیم که اون در سوره مبارکه یوسف هست که اونم می خوانیم انشاءالله. قد کذبوا حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، اونم می خوانیم انشاءالله. سوره مبارکه معارج آیه 4 به بعد این است که قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمن شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. فرمود مرگ بر اصحاب اخدود. اصحاب اخدود کیانن؟ اونا که این کانال آتش را حفر کردن، کانالی کندن پر از مواد سوختن نظیر هیزم و سنگهای سوزان و امثال ذلک، این مؤمن رو در این کانال آتش گذاشتن، دو طرفش هم بستن اونطوری که یک هیزم افروخته زغال می شود. فرمود اینا شاهد این صحنه بودن. این کانال را می گفتن اخدود که نار ذات وقود است. این قدرتمندانی که این کانال را حفر کردن و پر از آتش کردن می شوند اصحاب اخدود، مؤمن را هم در اونجا سوزوندن. فرمود قتل اصحاب الاخدود. اخدود چیست؟ النار ذات الوقود، نار آتش زا. خب این اصحاب اخدود چه کردن؟ این کانال یا این جایگاه آتش انبوه را که فراهم کردند و آتش مشتعل کردن، خودشون هم اونجا حاضر و شاهد صحنه بودن. و هم از هم علیها قعود، خودشون اونجا نشسته بودن و صحنه را تماشا میکردن. و هم علی ما یفعلون بالمؤمن شهود، اون آسیبی که به سر مؤمنین آوردند شاهد این صحنه بودند. خب چرا از این مؤمن انتقام گرفتند؟ گناه این مؤمنین چی بود؟ گناه این مؤمنین این بود که خدای ما باید بر ما حکومت کند، دیگری نباید بر ما حکومت کند، همین. و ما نقمو، یعنی اصحاب اخدود انتقام نگرفتند از این مؤمنین مگر برای همین جهت که اینها به خدا ایمان آوردند. و ما نقمو منهم، یعنی انتقام نگرفتن اصحاب اخدود از این مؤمنین الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحکیم، همین الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهید. بنابراین یک طایفه از آیات نظیر سوره مجادله، نظیر سوره صافات، نظیر سور دیگر به صراحه نصرت انبیا را تصریح می کند که انبیا و جنود الهی منصورند و پیروزند. یک طایفه از آیات از شهادت انبیا، از شهادت شاگردان انبیا خبر می دهد. از جمع این دو طایفه استفاده می شود که منظور این نیست که ما انبیا و شاگردان انبیا را حفظ میکنیم، یعنی بدنشون را حفظ میکنیم، نمیذاریم آسیبی بینا برسد. این چنین نیست. اگر بنا شد که انسان وارسته در میدان جنگ آسیب نبیند، احدی بعد از رسول اکرم از علی اولاد علی وارسته تر نبود. شما این جریان جنگ های هستامیر را وقتی ملازم فرمایید، این جمله ظاهرن در نهجم هست، می فرماید به این که یکی از چیزهایی که منو علاقمند می کند به جبهه برم و حاضرم که با کفار از نزدیک روبرو بشم اینا را ببینم، همون عشقم به شهادت است. من اگه به شهادت دل نبسته بودم که حاضر نبودم یک بار کافر را ببینم. هیچگاه من حاضر نیستم کافر را ببینم. فقط علاقه به شهادت است که وادارم میکند من این ذلت را تحمل کنم، چشمم به چشم کافر بیفته، وگرنه من حاضر نبودم هرگز اینا را ببینم. خب اگر بنا شد کسی بدنش سالم باشد و خدا وعده نصرت بدنی داده باشد، باید به این خاندان نصرت بده، چون احدی به عظمت اینها نیست. در حالی که سخن از مؤمن نامسموم و مقتول از این خاندان است. پس این که فرمود من انبیا را یاری می کنم، جناح خود و جنود خود را یاری می کنم، از اون طرف با جمع محلا و الف لام فرمود انبیا را کشتن، نبیین را کشتن، مؤمنین را سوزوندن و امثال ذلک، به این جمعش به این خواهد بود که هر وقت مؤمنین قیام کردن مکتبشون محفوظ است، دین در عالم محفوظ است. الان هم دنیا به کام انبیا است. وقتی قرآن جریان انبیا را نقل میکند، اینها را به عنوان اصل ثابت میداند. مثلا در یک باغ شما فرض کنید که این باغ 1,000,000 سال باغبانی در این باغ درختکاری کرد و میوه های گوناگون چید. خب باغبان همیشه این درخت ها را حفظ می کند، از یه درختی درخت دیگر تولید می کند، از این پیوند پیوندی دیگر تولید می کند، همیشه این باغ هست و میوه می دهد. اما کنار این درخت ها علف های هرز هم می روید که باغبان اینا رو وجین می کند. این علف های هرز در این باغ ها هستند، اما اونا که زندند و همیشه صاحب باغند و میوه می دهند و باغبانم برای او تنها تلاش می کنند، درخت های مثمر هست. انبیا درخت های مثمر و شجره طوبای جهانند. اون خدایی که فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، باغبان این شجره های طوباست. علف های هرزی هم در هر عصری هست. خدا فرمود ما این علف های هرز درو میکنیم. گاهی میفرمود اون چنان این علف های هرز رو وجیم میکنیم که گویا اصلا در این باغ علف هرزی نبود. که علم تقن بالامس، مثل این که دیروز اصلا اینجا علف هرز نبود. گاهی ممکن است یک رژیمی 400 سال یا 4000 سال یا کمتر و بیشتر سابقه داشته باشد. کندن این درختی که 4000 سال سابقه دارد پیش خدا آسان است. می‌فرماید ما اونچنان مثلا این عاد و ثمود را کندیم که گویا اصلا دیروز اینجا نبودن. لم تق نبل امس، غنا یعنی دیروز در اینجا بود، غنا بل امس یعنی دیروز در اینجا مستقر بود. شما اگر یک بوته یک سانتی را از یک جایی بکنید، خب اثری ندارد. اما یک چراغ کهنی که
یک قرن از عمرش گذشته است و چند متر در دل خاک ریشه دارد، او را اگر کندید بالاخره آثارش پیداست، اون حفره ها آثار اوست. خدا میفرماید ما این خاندانی که 400 سال 500 سال امثال ذلک تنهتون من الجبال بیوتن فارهین و امثال ذلک، اینا رو طوری کندیم که گویا اصلا دیروز اینجا نبوده. اینا لم تحقن بالامسه، مثل این که دیروز اینا نبودن، طوری ما اینا رو شکن کردیم. نظیر پهلوی که الان اگر کسی وارد این کشور بشود هیچ اثری از این دودمان نیست. فرمود ما اینجوری میکنیم. مبادا یک کسی بگوید علف هرزم هست. علف هرز مثل خوابه های آدم است. یه انسانی که 80 سال زندگی میکند 40 سالش خواب است، 40 سالش بیدار. این خوابها از هم منقطعن، علف هرزن. اون بیداری ها به هم مرتبطن. انبیا بیداری های جامعه هن. اینا به هم مرتبطن. دین الهی بیداری مردم است. این ادیان الهی، انبیای الهی، سفرای الهی مثل شجره های طوبای یه باغن که به هم مرتبطن، مصدقن لما بین یدی. اما تواقیت، قیصرها، خاقانها، سلطانها، امثال ذلک، اینا علف هرز جامعه هن. فبود ما این علف هرز همیشه بر میداریم. ما عالم رو برای اونها نکاشتیم، آبیاری نمی کنیم. اگر یه وقتی خدا آبیاری میکند برای اون درخت های طوبا آبیاری میکند، نه برای علف هرز. لذا پشت سر هم قصه پیغمبران رو که نقل میکند، در کنار شجره طوبای ابراهیم سلام الله علیه یه چهار تا علف هرزی هم هست، بعد ما این رو کندیم. جریان موسی سلام الله علیه که نقل میکند، میبینم ما چهار تا علف هرز به نام آل فرعون هم سبز شدن، فاخذناهم و نبذناهم فی الیم، اینا را کندیم گذاشتیم تو دریا، اخذ کردیم، نبذ کردیم، به دور انداختیم. فاخذناهم و نبذناهم فی الیم و مانند اون. بله، اما میفرماد به این که شما با اینا مدارا کنید تا اینها را کم کم به راه هدایت کنید تا برسد به لیوزهره و علی دین کلهی ولو کره الکافرون و کفا بالله شهیدا ولو کره المشرکون. منظور آن است که نباید گفت حقی هست و باطلی هست، اینا همتای همن. این چنین نیست. یک باغبان، کسی که رو اصول کشاورزی حرف میزند، نمیگوید درختی هست و علف هرزی. میفهمد همیشه درختای مسمر به هم مرتبطند و میوه میدن، در کنارش هم بالاخره علفهای هرزی هم همیشه رویده میشود، این را باید وجین کرد. این تواقیت علف هرز جامعه انسانی هست و خدای سبحان این شجره های طوبا به نام انبیا و مرسلین و اولیا و معصومین و مؤمنین را میپروراند که والله انبتکم من الارض نباتا. اون علفهای هرز هم باید درو کند بکند. فتحصله که یک طایفه از آیات همود ما انبیا را حفظ میکنیم، دینمون را حفظ میکنیم، ستاد و سپاهمون را حفظ میکنیم و مانند. طایفه دیگر از آیات میفهمد به این که بسیاری از انبیا جنگیدن، بسیاری از انبیا کشته شدن، بسیاری از انبیا به شهادت رسیدن، بسیاری از مؤمنین را سوزوندن و امثال ذلک. این نه به اون معناست که من شخص اینها رو حفظ میکنم. بعدم بفرماد به این که اونایی هم که مردن چیزی را از دست ندادن در میدان جنگ. اونا یه بدنی که تقریبا یه زباله بود، همیشه مزاحم آدم بود، این زباله دون رو ترک کردن، یک مزبله گومه باش. این چه نیست که واقعا اگر کسی معتقد باشد، با اخلاص نیت باشد، چیزی از او کم بشود. ما دفعتاً میبینیم وضع ما و نشعه ما عوض شد، در یه حالتی دیگری هستیم. بعضی مدت‌ها زیاد تازه میفهمیم که مردیم. دفعتاً میفهمیم وضع نه، اگر انشاءالله آدم صالحی باشیم میبینیم نشعه عوض شد. انبیا هستن، بزرگان هستن، علما هستن، صدیقین و شهدا هستن. چی شد؟ ما کجا آمدیم؟ چرا وضع عوض شد؟ بعدها تازه میفهمیم که مردیم. این طور نیست که اونا که شهید میشن و در راه حق فداکاری میکنن چیزی ازشون کم بشود. که ما که اینجا ایستادیم خیال میکنیم اینها نگران ما هستن، یا خیال میکنیم با این عکس و پوستر ما تشویق میشن. این مال این سمت است، نه مال اون سمت. اون سمت به چیزی دیگری در اون سوی کالاهای دیگری میخرن، یه چیزای دیگری خریدار دارد. علیه حال این خلق میکردن برای اینکه انبیا آزمون بشن، اگر بدان نباشن که خوبان امتحان نمیشون. بله اونهایی که توبه میکنن، اما اونهایی که توبه نمیکنن قهاریت خدا ظهور میکنن. البته نه، اگر کسی واقعا توبه بکند که خدا میبخشد. الان سخن از کسانی است که در حد آل فرعون و آل نمرود امثال ذالکن، اینا علف هر زن که باید اینا را به جین کرد. نه الان هم سرنیزه را از این شرق و غرب بردارن، اکثریت به مؤمنین و مؤمن است. نه کجا فداکار داشتن؟ فداکاری نداشتن، اگه فداکاری می داشتن که پیروز می شدن. بله اما شاگردان اونو نداشتن. به همون اندازه که اینها مبارزه کردن پیش بردن و تثبیت کردن این نظام رو الان حفظ کردن. الان 3 میلیارد مردم روی زمین میگن خدا، با اینکه از بیش از 3 میلیارد سرنیزه رو سر این است. به خدا معتقدن، به قیامت معتقدن، به پیغمبر معتقدن، به عبادت معتقدن، به ستم معتقد نیستن. اگر سرنیزه را از این شرق و غرب بردارن وقت روشن می شود. عقیده است، یعنی چیکار بکنن؟ الان این همه تواقی تو قیصرها و سلاطین آمدن نتونستن اینقدر تربیت کنن، اما این 3-4 نفر به نام ابراهیم و موسی و عیسی سلام الله علیهم، به نام انبیاء اولوالعزم، الان بیش از 3 میلیارد پیرو دارن در سراسر عالم. نه به قلب، حالا بیش از 3 میلیارد سرنیزه تو سر ایناست. عمل میکنن منتها در این مقداری، حالا یا رهبر ندارن یا وحدت ندارن یا بینش یا اجازه ندادن. الان برای اینکه قرآن به اتحاد جماهیر شوروی بره، در لای این کفن مرده ها برگ برگ قرآن را به روسیه میفرستن. نه این مثل علف هرزه که نمیذاره، ما باید آب بدیم و این خون شهید آب است. ما اگر بشیم قصه بخوریم، او هم جلوی قرآن چاپ کردن رو، قرآن منتشر کردن رو بگیره، خب البته سرنیزه است. خدا هم فهمود که با آرزو حل نمیشود. شما قیام کنید منم بیاریتون. نه یک روز مثل علف هرز است. 4 روز این علف هر سبزه، 5 روز اون علف هر سبزه. دنیا به کام دینه. خلاصه هر جا سخن از قسط و عدل است ظهور انبیاست، هر جا سخن از و اخلاق است عاطفه است اونجا وحی و مکتب انبیا حضور و ظهور دارد. در آیه 155 سوره بارک نسام از قتل انبیا خبر داد، فمود فبا نقضه میثاقهم هم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قلوبنا و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا و به کفرهم و قولهم علی مریم تا آخر ما بنی اسرائیل رو به عذاب گرفتار کردیم. خب این که فرمود یریدون لیطفئوا نور الله، اینم شاهد جمع است. شاهد جمع این است که دیگران خواستن نور خدا را خاموش کنن، خدا نگذاشت. دین خدا نور خداست. پس یک طایف از آیات مثل سوره آیات سوره مجادله و صافات و امثال ذلک وعده نصرت داد، و یک طایف از آیات نظیر آیات قرائت شده از قتل و شهادت انبیا و شاگردان انبیا خبر میدهد. این آیه مبارک سوره صف و توبه که فرماد یریدون لیتمئوا نور الله بافواههم والله متم نوره یا ویعب الله الله ان یتم نوره، با تعبیرات گوناگون ناظر به آن است که خدا دینش را حفظ میکنه. بعد فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. پس نصرت دین مسئله است و نصرت شخص رزمنده مسئله دیگر است. این رزمنده به احد الحسنیین میرسد، چه بدنش شهید بشود چه بدنش سالم باشد، در هر دو حال پیروز است. و اما دین آسیبی به او نخواهد رسید، همچنان محفوظ است. اما درباره این که فرمود باید سرگذشت و سرنوشت امم گذشته را شما تجربه کنید، و لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مسهتهم البأساء والضراء وزلزلوا، در کنار این میفرماید به این که این پیروزی های عادی و این کشتن و کشته شدن، زخمی شدن و زخمی کردن، اینها معیار نیست. برای اینکه اگه شما کشته میشوید اونم کشته میشوند، اگه شما زخمی میشوید اونم زخمی میشوند، شما اسیر میشوید اونم اسیر میشوند، اما گوهره شما و جوهر شما میماند، اون از بین میرود. در سوره مبارکه نساء آیه 104 به بعد این است که فرمود ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، شما در گرفتن و دستگیر کردن تبهکاران، طلب اونها رفتن، به خود وهن راه ندهید. چرا؟ برای اینکه ان تکون و تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون، اگر شما الم و درد احساس میکنید اونم الم و درد احساس میکنن. شما اگر زخمی میشوید و رنجور میشوید اونم زخمی میشوند و رنج میبرن. ان تکون و تعلمون، اگر علم و درد دامنگیرتون می شود فانهم یعلمون، اونها هم درد احساس میکنن کما تعلمون. اما فرقش این است که و ترجون من الله ما لا یرجون، شما به یک اصلی متکی هستی، شما امید گاه و تکیه گاه امید دارید، اونها ندارن. شما به جایی که اصلها ثابت و فرعها فی السما مرتبطید که همیشه میوه میدهد، اونا علف حرزی هن که کلم تقنه بالامس. این فرق شماست. اتخاذ ابتغا مرزات، ابتغا یعنی اتخاذ، طلب، یبتغون مرزات الله، ابتغا مرزات الله این است. بقا یعنی طلبه. ان الله يحب بغات العلم، بغات جمع مکسر باقی است، باقی یعنی طالب. منتها وقتی انسان حق غیر را طلب کرد می شود بغی و ستم، وگرنه بقا یعنی طلبه، ابتغا یعنی طلبه و اتخذه. اونگاه با این وجه جمع مشخص می شود که اگر چنونچه در بعضی از موارد گفته شد که انبیا و شاگردان اونها ناامید میشوند، نه یعنی ناامید میشوند از حفظ و نصرت دین. گاهی ممکن است ناامید بشوند از نصرت بدن. در سوره مبارکه یوسف آیه این است که آیه 110 سوره یوسف این است که حتی از تی اثر رسول، آیه 109 این بود که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى
افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون حتی از استهی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشا و لا یرد بأسنا عن القوم المجرمین. این جمله اول قابل توجیه هست. در جمله دوم چندین وجه گفتن که هر کدام یک محذوری دارد. حالا اگر انشاءالله بحث ما به اونجا رسید درباره اون جمله هم خواهیم گفت که تتمش فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.